مجلس 26 معنای وجه الله و وجه موجودات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. 26 و 27 آیه از سوره الرحمن، 55 سوره از قرآن کریم. عالم خلقت و جهان آفرینش ظاهری دارد و باطنی. ظاهر آن همین موجودات متکثره مادیه و طبیعیه می باشند که هر یک از آنان دارای تشخص و انانیت است و هر کدام به اندازه وسعت و گشایش ماهیت خود از نعمت وجود و علم و قدرت برخوردارند و این ماهیات مختلفه و هویات متفاوته خود را میزان ارزش و حیات قرار داده و دعوت به خویش می کنند و از موجودیت و شخصیت خود دفاع می نمایند. چون خود را در معرض نقص ببینند، برای ترمیم و تتمیم موجودیت خود از موجودات دیگر استفاده می کنند و آنان را برای رفع نقصان خود استخدام می کنند و برای جلب منفعت و دفع ضرر از هر گونه تلاش دریغ ندارند و اگر احیاناً اصل زندگی و حیات خود را در معرض مخاطره مشاهده نمایند، با تمام قوا به دفع آن برمیخیزند و برای دفاع از حیات تا سرحد مرگ و نیستی پیش میروند. این موجودات دارای نفوس و شخصیت‌های متفاوتی هستند و هر یک از آنان ندای استقلال در داده و علم موجودیت خاصه خود را به دوش میکشد و باطن این عالم آفرینش همان ربط محض این موجودات با عوالم مجرده لاهوتیه و جبروتیه و ربط محض با حضرت باری تعالی شأنه العزیز می باشد که از عالم ربوبی و سقع جبروتی به آنها افاضه وجود و علم و قدرت و حیات می کند و دائما گل بوستان این ماهیات را شاداب و با تراوت می دارد، به طوری که اگر یک لحظه آن ربط قطع گردد، تمام این عالم با این گسترش عجیب و این پهناوری محیر العقول با عدم محض یکسان و بلادرنگ مهر باطل شد که همان نیستی مطلق از حیات و وجود و آثار و لوازم آن است، بر پیشانی آن زده می شود. این عالم ظاهر را وجهه آفرینش و وجه خلقت گویند و آن عالم باطن را وجهه الهیه و وجه الله گویند. وجه به معنای نشان دهنده و ارائه دهنده ذات موجود است. مثلا وجه انسان بهترین و عالی ترین عضو اوست که نمایشگر و نشان دهنده اوست که از آن به سیما و صورت نیز تعبیر می کنند و وجه عمارت نمای جلو ساختمان است که با مشخصاتی از سایر ساختمان ها امتیاز دارد و وجه مرکب‌ها و سیارات و سایر چیزها نیز بهترین عضو از اعضاء نشان دهنده آن مرکب و سیاره است و وجوه این موجودات از انسان‌ها و حیوان‌ها مختلف است، زیرا بر اساس و زیربنای اختلاف آفریده شده اند و معیار و میزان اختلاف نیز در وجوه آنان مشهود است و وجه الله که این موجودات را به وجود آورده و لباس هستی در تن آنها کرده است، واحد است، چون خدا واحد است و حیات و علم و قدرتی که افاضه می کند واحد است و کیفیت ربط این موجودات با عالم باطن واحد است. مقدار حیات و علم و قدرت در موجودات مختلف است، ولی اعمال قدرت و علم و حیات در ذات الهیه برای ایجاد موجودات مختلفه مختلف نیست. خداوند برای آفرینش خورشید قدرت بیشتری اعمال نکرد تا برای آفرینش یک قطعه از کرات بسیار کوچکتر و برای خلقت کوه الوند علم و قوه بیشتری به کار نبرد تا برای خلقت یک قطعه سنگ و نیز برای خلقت فیل و پشه و برای آفرینش اولین و عالی‌ترین موجودات امکانیه حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم تا برای آفرینش ضعیف‌ترین فرد از صنف انسان یا انواع حیوان قدرت و علم و سایر صفات و اسماء الهیه واحد است و به یک نهج خاص و طریق واحد مخصوص به موجودات تعلق می‌گیرد. از ناحیه حضرت ربوبی شدت و ضعف و زیاده و نقصان و کم و کیف ندارد، زمانی و مکانی نیست. و ما امرنا الا واحدتون کلمح بالبصر، امر ما نیست مگر یکی مانند یک چشم برهم زدن. و ما امر الساعت الا کلمح البصر او هو اقرب، و امر وقوع ساعت قیامت نیست مگر به قدر یک چشم برهم زدن یا نزدیکتر از آن. ولیکن از ناحیه موجودات این عالم و ظروف مختلفه و ماهیات متکثره مختلف می شود. ضعف و شدت و زیاده و نقصان و مقید بودن به زمان و مکان و سایر اعراض پدید می آید. آن جنبه الهیه را وجه الله و این جنبه خلقیه را وجه الخلق گویند و نیز آن را عالم ملکوت یا باطن و غیب و این را عالم ملک یا شهادت و ظاهر گویند و نیز آن را عالم امر و این را عالم خلق گویند که از آیاتی استخراج شده است، مانند الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. آگاه باشید که خلق و امر اختصاص به خدا دارد و بلند پایه و مبارک است خدایی که پروردگار جهان هاست. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون، پس منزه و مقدس است آن کسی که ملکوت هر چیزی به دست اوست و به سوی او بازگشت می کنید. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار علي، بگو کیست آن که در دست او ملکوت هر چیزی است و او پناه می‌دهد و در پناه کسی در نمی‌آید. عالم الغیب و الشهاده. و ما الوجه الا واحد غیر انه اذا انت عددت المرايا تعددا. آری، اختلاف و تعدد وجه در این عالم از جهت این است که موجودات که هر یک آیت و آینه جمال الهی هستند متکثرند و این موجودات از جهت وجود خود متکثر و از جهت نشان دادن ذوالآیه که همان ذات باری تعالی شأنه العزیز است واحدند. عیناً مانند شخصی که در اتاقی ایستاده و آینه های مختلفی در مقابل او به زوایای مختلف قرار داده شده است. معلوم است که در هر آینه شکلی مخصوص افتاده و هر آینه وضعیت خاصی از او را حکایت می کند. ولی در عین حال صاحب این صورت ها بلکه نفس سیما و صورت او یکی بیش نیست. عالم امر که عالم وجه الله و جنبه الهیه و وجهه ربی موجودات است نیز یکی بیش نیست و این تکثر و قوقای عجیب اختلاف را در این عالم آینه های لا تعد و لا تحصا به تعداد اعداد آحاد موجودات عالم آفرینش با خود آورده است. زوال و نیستی، مردن و هلاکت متعلق به وجهه خلقی موجودات است که در عالم ماده و طبع که عالم کون و فساد است می باشد، چون اصل فلز این عالم و ماده اولیه آن را از تغییر و تبدیل ساختند و نیستی و تجدد و حدوث را در اولین قالب از خشت‌های موجودات این عالم زده اند. اما وجهه الهیه این عالم نیستی ندارد، هست محض است، چون مادی نیست و طبع ندارد، کون و فساد ندارد، زمانی و مکانی نیست، مکیف به کیفیت و مکمم به کم و معروض سایر عوارض نیست. او بسیط است، مجرد است، ربط محض است، نفس تعلق است. کل شیء هالک الا وجهه، هر چیز نیست و هلاک شونده و نابود شونده است مگر وجه آن چیز، و معلوم است که وجه الهی هر چیز ثابت است نه متغیر، مجرد است نه مادی، ربط محض است نه ارتباط. بنابر آنچه ذکر شد، معنای آیه کریمه فعینما تولو فسم وجه الله، به هر جا روی خود را بگردانید پس آنجا وجه خداست، خوب روشن می گردد. زیرا وجه خدا جنبه ربط هر موجود با خداست و معلوم است که خدا با هر موجود هست و با آن معیت دارد. پس آن وجه الله که واحد است و بسیط و مجرد است با هر یک از موجودات هست و آنجا وجه خداست. چقدر عارف عالی قدر پارسی زبان بابا طاهر عریان عالی سروده است. به صحرا بنگرم صحرا توینم، به دریا بنگرم دریا توینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از روی زیبای توینم. و حضرت امام سجاد زین العابدین علیه السلام در مناجات خود به درگاه حضرت رب العزه عرض می کند: اناجی که یا موجود و فی کل مکان لعلک تسمع ندائی، من با تو در سر و نهان مناجات دارم ای خدایی که در هر مکانی موجود هستی. معلوم است که مکان ظرف وجود خدا نیست، بلکه مراد همان وجه خداست که در هر مکانی موجود است و با هر موجودی معیت دارد و حقیقت و باطن آن است. و بنابر آنچه سابقاً در آیات نفخ سور ذکر کردیم، فصیغ من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، و با تطبیق و مقارنه آنها با این آیات که وجه خدا را که همان جنبه باطنی و ملکوتی هر چیز است استثناء فرموده، معلوم و روشن می شود که مراد از من شاء الله وجه الله است و وجه خدا مرگ و بوار ندارد و هر کس به مقام وجه اللهی برسد، یعنی از خودیت خود که جنبه خلقی و دعوت به نفس و انانیت و استکبار اوست بیرون آید و در ذات و صفات خدا فانی شود، او متحقق به وجه الله شده و برای او هلاکت و مرگ نیست. یکی از القاب مبارکه حضرت بقیت الله تعالی محمد ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه وجه الله است و در زیارت آن حضرت می خوانیم: السلام علی وجه الله المتلقب بین ازهر عباده، سلام بر وجه الله که در میان بندگان متین و راستین خدا بدین لقب ملقب شده است. و در دعای ندبه می خوانیم: این وجه الله الذی یتوجه الیه الاولیاء، کجاست وجه الله آن کسی که اولیاء خدا به سوی او متوجه می شوند. و از حضرت صادق علیه السلام روایت است که من زعم ان لله وجها كالوجوه فقد اشرک، و من زعم ان لله جوارح كجوارح المخلوقین فهو کافر بالله، فلا تقبلوا شهادته ولا تاكلوا ذبیحته، تعالی الله عما یصفه المشبهون بصفت المخلوقین فوجه الله انبیاؤه و اولیاؤه. کسی که گمان کند که خداوند مانند مخلوقین صورت و سیمایی دارد و وجه دارد به خدا شرک آورده است، و کسی که بپندارد از برای خدا اعضا و جوارحی است مانند اعضا و جوارح مخلوقات به خدا کفر ورزیده است. شهادت او را قبول نکنید و ذبیحه او را نخورید. بلند مرتبه و عالی درجه است خداوند از آن صفات مخلوقات که مشبهون به او نسبت می‌دهند و به صفات مخلوقات تشبیه می‌کنند. وجه خدا انبیای او و اولیای او هستند. افرادی که متحقق به وجه اللهی شوند همیشه با خدا بوده و هیچ موجودی حاجب و مانع آنها از حضور نیست. تجلی لی المحبوب فی کل وجهت فشاهدته فی کل معنا و صورتی. حضرت محبوب در هر صورت و سیمایی برای من تجلی نمود، پس من او را در هر معنا و صورتی مشاهده نمودم. به هر چه می نگرم صورت تو می بینم، از آن که در نظرم جملگی تو می آیی. جلت فی تجلی هل وجود لناظری ففی کل مرئی اراها برؤیتی. ذات مقدس خداوندی در عالم وجود بر چشم من تجلی کرد و بر این اساس من در هر چیز مرئی او را به دیدنی مختص به خود دیدم. گفت نوح ای سرکشان، من نیم، من ز جان مردم به جانان میزیم، چون ز جان مردم به جانان زنده ام، نیست مرگم تا ابد پاینده ام، چون بمردم از حواسات بشر، حق مرا شد سمع و ادراک و بصر، چون که من نیستم این دم زهوست، پیش این دم هر که دم زد کافروست. گر نبودی نوح را از حق یدی، پس جهانی را چسان برهم زدی. از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد است که فرمود لو دلیتم بالارض السفلا لهبتم علی الله تعالی. اگر به پایین ترین و گود ترین نقاط زمین فرود آورده شوید، هر آینه بر خدا فرود خواهید آمد. و در تعلیقه اسفار معلق گوید و در نسخه دیگری چنین وارد شده است که لو ادلیتم بحبل الی الارض السفلا لهبتم علی الله تعالی. اگر به وسیله ریسمانی به پایین ترین و گود ترین نقاط زمین فرود آورده شوید، هر آینه بر خداوند تعالی فرود خواهید آمد. البته مفاد این حدیث همان مفاد دعای حزین است که حضرت سجاد علیه السلام عرض می کند اناجی که یا موجود و فی کل مکان، یعنی با همه موجودات گرچه پست ترین نقاط روی زمین باشد وجه خدا موجود است و خداوند تبارک و تعالی با هر موجودی بدون استثناء معیت دارد. جنبه موجودیت موجود را وجه خلقی و جنبه معیت خداوند تبارک و تعالی را با آن وجه الهی گویند. باری، همونطور که توضیح داده شد، بندگان مقرب و مخلص خدا مرگ ندارند و به دنبال آن حیات بعد از مرگ نیز ندارند و تمام عقبات و کریوه راه‌هایی را که غیر آنان باید طی کنند از فزع و ترس و شنیدن صیحه دنیوی و نگرانی‌های حال سکرات مرگ و عذاب‌ها و سؤال‌های قبر و صیحه‌ای که در قبر زده می‌شود و لباس برزخی و مثالی را در قبر می‌کنند و این را نفخ صور اماته گویند و آیاتی که بعد از آن صیحه به وقوع می‌پیوندد تا نفخ صور دوم که آن را نفخ صور احیا گویند و این مجموعه را آیات واقعه در بین النفختین نامند، تمام این راه‌ها از آنان برداشته شده است. یعنی این صعوبت‌ها و عقبات را خود در دنیا به پای مجاهده با نفس اماره طی کرده و پاک و پاکیزه به بهشت وارد شده و با خوبان در آنجا به نعمت‌های بی زوال الهی متنعمند. چون بالاخره هیچ چاره ای نیست برای پیمودن این راه ها، زیرا صعود انسان به مقام نفس و طلوع قیامت انفسیه از ضروریات است و این صعود بدون طی درجات و مراتب مادون صورت نمی گیرد، وگرنه تفره لازم می آید و تفره محال است. پس اگر مانند مقربین و مخلصین و از سابقین این راه ها به همت والای انسانی و به پای توفیق الهی و استبار و جهاد با نفس که جهاد اکبر است طی شد، فبه المطلوب، و الا بدون اختیار پس از مرگ، بلکه از قبل از مرگ، اضطراراً و کرهن انسان را از این عقبات عبور می دهند. و این انسان مستکبر و خودبین که چشم خدابینش رمدالود شده، خواهی نخواهی باید در مقام عبودیت حق تعالی شأنه به مقام اقرار و اعتراف درآید. ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. هیچ یک از صاحبان نفوسی که در آسمان و زمین هستند چاره ای ندارند مگر آن که با حال عبودیت به خداوند رحمان وارد شوند. خداوند تعداد یکایک آنها را می داند و شمارش صحیح و دقیق نموده است و تمام آنها باید در روز قیامت منفردن بدون هیچ تعین و واسطه بر خدا وارد شوند. برای مردم دنیا صیحه زده می شود و ما ینظر هؤلاء الا صیحة واحدة ما لها من فواق. این مردم متمرد و متجاوز و مشرک به هیچ وجه تسلیم حق نمی شوند و در انتظار و ترقب چیزی نیستند مگر یک صیحه که به گوش آنها بخورد و آنان را از اینجا ببرد و برای حرکت آنان به اندازه فاصله زمان دوشیدن شتر تا دوشیدن بار دیگر آن مهلت داده نمی شود. یوم یکون الناس کالفراش المبسوس و تکون الجبال کالعهن المنفوش. آن روز روزی است که مردم مانند پروانه های پراکنده در فضا پراکنده می شوند و کوه ها مانند پشم زده شده خرد و بی اعتبار می گردند. یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب یومئذ واجفه ابصارها خاشعه یقولون ائنا لمردودون فی الحافره اعزا کنا عظاما نخره قالوا تلک اذا کره خاسره فانما هی زجره واحده فإذا هم بالساهره. روزی میرسد که یک لرزه و تکان سخت عالم را فرا میگیرد و به دنبال آن یک لرزه و تکان دیگر. دلها در آن روز همه ترسان و در اضطراب است، چشمها به حال انکسار و ذلت، و کسی قدرت ندارد با آن هول و خشیت سر خود را بلند نماید. منکرین معاد و بعث میگویند آیا ما بازگردانده میشویم به حالت اولیه خود و بعد از مردن دوباره زنده میشویم و خدا ما را از قبرها برای حساب و کتاب بیرون میآورد؟ آیا در صورتی که ما در میان قبرها به صورت استخوانهای پوسیده درآییم باز خدا ما را زنده و برای حساب حاضر میکند؟ و بنابراین این حضور ما یک حضور توأم با شرمندگی و خسران و زیان خواهد بود. یک زجره و یک تکان به آنها زده می شود که ناگهان همه از میان قبرها بیرون ریخته و در صحرای قیامت حاضر می شوند. در آن زمینی که مسطح و مستوی است، کوه و تپه ندارد، پستی و بلندی ندارد، در آنجا که هیچ چیز روئیده نشده است، همه حاضر می شوند. یوم ترجف الارض والجبال و کانت الجبال و کثیبا مهیلا. روزی که زمین و کوه ها به لرزه در می آید و این کوه های سخت و صلب که مانند میخ در زمین فرو رفته است، چنان در هم کوفته و خرد خواهد شد که به صورت شن روان در می آید. از السماء انشقت و اذنت لربها و حقت و از الارض مدت و القت ما فیها و تخلت و اذنت لربها و حقت یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. خواهید دید آن زمانی را که آسمان شکافته شود و فرمان پروردگار خود را بپذیرد و استماع کند و مطیع و منقاد گردد و حق است که فرمان خدای خود را بپذیرد و بدان تسلیم شود و آن زمانی را که زمین کشیده شود و آنچه در درون خود دارد بیرون بریزد و از همه چیز خالی شود و به فرمان پروردگار خود گوش فرا دهد و حق است که فرمان خدای خود را بپذیرد و مطیع و منقاد آن گردد. ای انسان، تو با سعی و زحمت به سوی پروردگار خودت کوشا و در حرکت هستی و به شرف لقای او میرسی. از السماء فطرت و از الکواکب انتثرت و از البحار فجرت و از القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت. یا ایها الانسان، ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. خواهید دید آن زمانی را که آسمان پاره شود و آن زمانی را که ستاره ها پراکنده گردند و فرو ریزند و آن زمانی را که دریاها شکافته شود و آن زمانی را که قبرها شکافته گردد و آنچه در میان آنهاست بیرون آید. در آن وقت مردم می دانند برای خود چه پیش فرستاده اند و از این به بعد چه می فرستند. ای انسان، چه تو را به پروردگار کریم خودت قره نمود؟ آن خدایی که تو را آفرید و سپس تو را به چنین شکل و شمایل آراست و از علم و کمال و سایر مواهب تو را بهره‌مند گردانید. از الشمس کورت و از النجوم کدرت و از الجبال سیرت و از العشار عدلت و از الوحوش حشرت و از البحار سجرت و از النفوس زوجت و از الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت و از الصحف نشرت و از السماء کشتت و از الجحیم سعرت و از الجنت ازلفت علمت نفس ما احضرت. در آن وقتی که آفتاب بگیرد و تاریک شود و در آن وقتی که ستارگان تیره و کدر گردند و در آن وقتی که کوه‌ها به سیر و حرکت درآیند و در آن وقتی که شترهای ماده آبستن به بچه 10 ماهه‌ای که در شکم دارند رها شوند و با وجود نفاست و ارزش به آنها اعتنایی نشده و معطل بمانند و در آن وقتی که حیوانات درنده و وحشی محشور شوند و در آن وقتی که دریاها و اقیانوسها به صورت فلز گداخته به جوش درآید و در آن وقتی که نفوس با یکدیگر تزویج کنند و در آن وقتی که از دختران زنده به گور شده معصوم پرسیده شود که به چه گناهی کشته شدند و در آن وقتی که پرونده ها و دیوان های نامه عمل را باز می کنند و در معرض می گذارند و در آن وقتی که آسمان را بر می دارند و کنار می گذارند و در یک عالم دیگری به حساب و جزای انسان می رسند و در آن وقتی که تنور دوزخ را برافروزند و آتش آن مشتعل گردد و در آن وقتی که بهشت را نزدیک نموده آماده و مهیا سازند نفس انسان می داند که چه با خدا ورده و در آنجا حاضر کرده است. بعد می فرماید فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس و اللیل ازا عسعس و الصبح ازا تنفس انهو لقول رسول کریم. پس سوگند به آن ستارگانی که مختفی هستند و در آسمان سیر و حرکت نموده و سپس در جایگاه خود پنهان می شوند و سوگند به شب تار در آن هنگامی که جهان را تاریک کند و به روز روشن و سپیده صبح در آن هنگامی که دم زند و تنفس نموده ظهور کند که این قرآن گفتار رسولی از طرف خداست که آن جبرائیل امین و بسیار بزرگوار است. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. ای مردم از پروردگار خود بپرهیزید که تکان و زلزله ساعت پیدایش قیامت چیز بزرگی است. در آن روز میبینی که هر زن شیردهی از شدت ترس و دهشت طفل شیرخوار خود را فراموش میکند و هر زن آبستنی جنین خود را سقط می نماید و می بینی که مردم همه مستند و حالان که آنها مست نیستند ولیکن عذاب خدا شدید است. فإذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر یقول الانسان یومئذ أین المفر کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. در آن زمانی که چشم ها از وحشت و اضطراب خیره بماند و ماه تابان منخسف و تاریک شود و خورشید و ماه به هم بچسبند و در هم فرو روند، در آن زمان انسان میگوید راه فرار از کجاست؟ نه چنین نیست، ابداً ابداً هیچ راه فرار و خلاصی نیست. در آن زمان محل اقامت و درنگ در نزد پروردگار توست. در آن زمان به انسان می آگاهانند که چه پیش فرستاده است و چه از این به بعد می فرستد. آری، و اگر چه انسان عذر تراشی های خود را کنار نگذارد، باز بر نفس خود بصیر و داناست و از اعمالی که انجام داده مطلع است. فإذا نفخ فی الصور نفخة واحده و حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحده فیومئذن وقعت الواقعه. در آن وقتی که در سور با یک دم دمیده شود و زمین و کوه ها چنان به حرکت و گردش درآیند و چنان یک بار در هم کوفته گردند که هیچ تمیزی بین زمین و کوه نباشد و همه با هم یکسان شوند، در آن روز واقعه قیامت پدید خواهد آمد. اولیاء خدا که همان مقربین و سابقین و مخلصین هستند، از تمامی این منازل و مراحل فارغند، چون همه اینها را طی کردند. سیحه دنیوی و تکویر شمس و خسوف قمر و اندکاک آنها در هم و انکدار نجوم و تسییر جبال و تعطیل اشار و تسجیر بهار و نشر صحف و تسعیر نار و ازلاف جنت و علم به ما قدم و ما اخر و غیره همه را تین موده و عبور کرده اند. حال باید دید که چگونه عبور کرده اند. با وجود آن که این منازل و مراحل بعد از این عالم و در دنبال آن پیدا می شود و همه در ترقب و انتظار آن هستند و چگونه برای خصوص این افراد طی این مراتب دست داده به خلاف دیگران. برای روشن شدن این مطلب باید مقدمه ای ذکر کنیم. ما افراد بشر بدنی داریم که همین جسم مادی و طبیعی است و در دنیایی زیست می کند که از جهت آثار و خواص مادی و طبیعی همانند خود اوست و ذهنی داریم که محل خواطر و افکار ماست و بدن ما و جسم ما با تصورات ذهنی کار می کند و هرچرا که بخواهد به جا می آورد. مثلا اگر کاری بخواهیم انجام دهیم، اولا ذهن ما صورت تصوریه آن عمل را در خود ترسیم می کند و پس از آن منافع و مضار آن را می سنجد و پس از تشخیص مصلحت فعل میل به جا آوردن پیدا می شود و ذهن بدن را امر به فعل می کند و در این حال بدن که مأمور ذهن است مشغول کار می شود. بدن ما هر حرکت و سکونی انجام دهد، بخوابد، بیدار شود، نماز بخواند، گناه کند، ثواب کند، همه و همه بر طبق آن ترسیم و نقشه قبلی ذهن است. و یک خودیتی هم داریم که نفس ماست. آن ذهن ما در داخل بدن ما نیست، خارج از آن هم نیست. قبل از بدن ما نیست، بعد از آن هم نیست. پهلوی بدن ما در کنار آن هم نیست، بلکه احاطه بر بدن ما دارد، کما این که نفس ما احاطه بر آن ذهن و بر بدن ما دارد. و می توانیم بگوییم همه یکیست و می توانیم هم بگوییم آنها از هم جدا هستند، اما هر کدام احاطه بر دیگری دارد. نفس بر ذهن و ذهن بر بدن و مانند یک عده‌ای که با هم مجتمع شوند نیستند. نفس ما پهلوی مثال ما و مثال ما پهلوی بدن ما نیست. ما می‌بینیم که نفس ما احاطه بر بدن ما دارد و وقتی نفس اراده می‌کند بدن را با خود حرکت می‌دهد و عالم مثال و ذهن ما نیز احاطه بر بدن دارد و وقتی به بدن امر به حرکت می‌کند مثل این که بدن آلتی است در دست او که به این طرف و آن طرف می‌برد و نیز از بدن خارج نیستند بلکه احاطه دارند به خلاف بدن که بر آنها احاطه ندارد. بدن بر ذهن ما احاطه ندارد و ذهن ما بر نفس ما احاطه ندارد و به نتیجه ذهن و بدن بر نفس احاطه ندارند. عالم مثال و قیامت هم نسبت به عالم دنیا به همین مناسبت است. یک دنیایی داریم که همین عالم طبع است. عالم مثال و برزخ در این دنیا نیست. خارج از این هم نیست. 50,000 سال بعد، 100,000 سال بعد نیست. در امتداد این عالم نیست. همکنون عالم برزخ و عالم قیامت موجود است و احاطه بر این عالم دارد. عالم قیامت موجود است و احاطه بر عالم برزخ و عالم طبع دارد. پس این عالم در شکم عالم برزخ است و عالم برزخ در شکم عالم قیامت است، اما نمانند طبقات مغز پیاز و پوست‌های روی آن، زیرا همه آنها از یک سنخ و از یک جنسند، همه ماده‌اند، بلکه مانند احاطه تجرد از صورت و ماده بر صورت و ماده و تجرد از ماده بر ماده که هیچ یک ارضی نیستند. اگر از اینجا به طول و امتداد زمان حرکت کنیم، چنین نیست که مثلا 100 سال دیگر به برزخ برسیم و بعدن نیز مثلا 100 سال دیگر جلو برویم و به قیامت برسیم. این سیر را سیر ارضی گویند و چنین نیست، بلکه طولی است. یعنی در درجات و مراتب عوالم از پایین به بالا و از دانی به عالی و از غیر مجرد به مجرد باید حرکت کنیم. حرکت هم حرکت ارضی نیست، بلکه طولی است و محتاج به پیمودن زمان و مکان نیست، بلکه سیر در اطوار و آثار نفس است. آیاتی که از قرآن مجید ذکر شد که در دنیا صیحه زده می شود، زلزله پدید می آید، خورشید تاریک می گردد و غیر ذالک، عقباتی است که در ورود به برزخ باید طی شود. یعنی چون این حوادث پدیدار شود، ورود در برزخ بر انسان منکشف می گردد. انسان در این صورت برزخ را ادراک می کند و می فهمد که در برزخ رفته است، نه اینکه برزخ حالا نیست و بعداً به دنبال این حوادث وجود پیدا می کند. و چون اطلاع بر این امور مترتب بر موت اضطراری و یا اختیاری است، لذا می گویند برزخ در عقب دنیاست. دنبال بودن برزخ برای دنیا به اعتبار ادراک برزخ و انکشاف آن است بعد از مردن، وگرنه برزخ الان هست و شرط ادراک آن مردن است. مثال: جایزه ای که برای طفل معین می کنند که اگر این کلاس را تمام کنی و معدل خوب بیاوری به تو می دهیم، همکنون موجود است. به طفل می گویند زحمت بکش، درس بخوان، جایزه به تو داده خواهد شد. طفل فعلا بر جایزه دسترسی ندارد و دسترسی بر آن مترتب بر ارتقا به رتبه بالاتر است، نه اون که جایزه بعدن موجود می شود و چون معدل خوب بیاورد پیدا می شود. روایات بسیاری داریم و ما در مباحث سابقه به تفصیل آوردیم که اعمالی که انسان انجام می دهد از خیر و شر همکنون صورت برزخی به خود می گیرد و لباس مثالی می پوشد و همکنون صورت قیامتی به خود می گیرد و برای انسان ذخیره است در عالم علم خدا که در تعین نشآت به نام عالم برزخ و قیامت است تا پس از عبور انسان از عقبات مرگ به او برسد. اعمالی که انسان انجام دهد فوراً صورت طبعی و برزخی و قیامتی به خود می گیرد. صورت طبعی برای همه کس مشهود است و صورت برزخی و قیامتی آن در زیر پرده و حجاب برزخ و قیامت است که چون هر یک از آن پرده ها و حجاب ها کنار برود مدرک و مشهود می شود. افرادی که گرفتار عالم هوا و هوسند و از آثار و لوازم عالم طبع عبور نکرده اند و مسجون در سجن آرزوها و شهوات هستند، آن را ادراک نمی کنند. آتش هست ولی ادراک سوخته شدن نمی نمایند، در عین آن که در میان شعله های آن می سوزند. عیناً مانند شخصی هستند که در زیر چاقوی جراحی جراح قرار گرفته، دل و کلیه‌اش را پاره می کند و از بدن او خون جاری می شود، اما چون حس ندارد و بیهوش است ادراک نمی کند. وقتی که به حال آمد می فهمد چه کار بر سرش آمده است. آن وقت احساس درد را می کند و شروع به گریه و فغان می نماید. درد در حال به هوش آمدن پدید نیامده است، بلکه در حال جراحی پیدا شده است و اینک احساس درد می کند. بزرگان گفتند که مردم شهوت پرست دنیا چون مست آرزوها و تخیلات هستند، ادراک جهنم نمی کنند. هر کس در هر غریزه ای مست شود، چشم و گوش او از ادراک غیر کور و کر می شود و بنابراین ادراک ضرر و شر و نار و جهنم نمی کند. حبک الشیء یعمی و یسم، چون غریزه از دست او رفت و مستی ناشی از آن نیز به دنبالش سپری شد و چشم و گوش واقعش باز شد، می بیند چه زیانهایی نموده و در چه آتش غرور و نخوت و استکباری می سوخته است. و محصل کلامان که آیات و روایاتی که در ظاهر برزخ و قیامت را به دنبال زمانی دنیا می گیرد، به اعتبار آن است که معرفت و ادراک این عوالم پس از مرگ حاصل می شود و به مقتضای نصوصیت آیات و اخباری که دلالت بر فعلیت تحقق آن عوالم دارند، باید ظهور در تعقیب زمانی را به تعقیب در معرفت و انکشاف حمل نمود. عباد الله المخلصین که طبق آیات مذکوره وجه الله هستند و برای آنها بوار و هلاکتی نیست، به وسیله مجاهده با نفس اماره که جهاد اکبر است و به وسیله اعمال صالحه در دنیا و عالم طبع برای آنها کشف برزخ و قیامت شده است. یعنی از دنیا برآمده وارد در عالم برزخ شده اند و نفخه سور اماته و احیا در برزخ به آنها زده شده و از برزخ خارج و به عالم قیامت وارد شده اند و عواقب عوالم قیامت را نیز ادراک کرده اند. آنان به مرگ اختیاری مرده اند و به حیات الهی زنده اند و در عالمی مافوق عالم نفس که در آنجا زمان و مکان نیست، بلکه احاطه تامه و کلیه بر زمان و مکان دارد، رفتند. همه چیز برای آنها حاضر و زمان ماضی و حال و استقبال و وقایع حادثه در آنها برای آنان مشهود و علم بلایا و منایا برای آنان امر عادی است. برای مخلصین چون زمان برداشته شده است، دیگر ماضی و مضارع مطرح نیست و آنان بر علوم اولین و آخرین واقف و حرکت کوه‌ها و سیحه‌ها و به جوش آمدن دریاها و غیرها همه در برابر آنان حاضر و ایشان بر آنها ناظر و شاهدند و در عالم مافوق زمان و زمانیات زمین و آسمان، ثوابت و سیارات و وقایع زمین و آسمان همه برای آنها مشهود است، همچنان که در نزد پروردگار تبارک و تعالی مشهود است. بنابراین با آنکه آنها عمری دراز ننموده اند، به طوری که نفخه سور را ببینند و بشنوند و زلزله قیامت را مشاهده نمایند، ولیکن به علت ارتقاء آنان به عالم تجرد از ماده و طبع بر تمام زمانیات مستولی بوده و سیطره دارند و همه در مرعا و مسمع آنان است. البته این مقامات اختصاص به افرادی دارد که به حیات خدا زنده شده باشند و در وجود آنان از بقایای نفس و آثار آن به هیچ وجه من الوجوه نباشد و به طور کلی پاک و مطهر شده باشند، چون اگر از آثار نفس هنوز در ناحیه‌ای از وجودشان باقی باشد، آنها محیط بر زمان نمی شوند و معلوم است کسی که خود گرفتار زمان و محبوس و مقید در زمان است، نمی تواند از افق بالای زمان زمان و زمانی را بنگرد. ائمه طاهرین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین که از ماضی و آینده خبر داشتند و در آبشخوار تشریع قرار گرفته و بر معدن عظمت رسیده و از آب حیات سرمدی آشامیده بودند، به واسطه آن بود که در فوق زمان بوده و ادراک حقیقت نفس خود را که ملازم با معرفت رب است نموده و به درجات اخلاص و خلوص رسیده و در حرم امن و امان حضرت احدیت مقیم بودند. لذا دیده می شود که هیچگاه کمربند زمان آنان را مقید و محدود نساخت و از پرواز در سدرت المنتها مانع و رادع نگشت و در برابر هر سؤالی در گذشته و آینده و احکام جزئیه و علوم کلیه و معارف الهیه جواب حاضر و پاسخ قاطع عنایت می فرمودند. سؤالی که از امام می شود از بدنش می شود، یعنی از چشم و گوش و حواس ظاهره او. حواس فوراً از مثال امام استعلام می کنند و مثال امام با آن سعه و گشایشش از نفس امام و در یک طرفت العین از ملک و ملکوت خبر می دهد. کما این که ما نیز در مذاکرات و سخنان عادی روزمره خود به وسیله جسم و حواس آن با یکدیگر ربط پیدا می کنیم و حواس ما فوراً تلگرافی از مثال و ذهن ما می گیرد و ذهن ما از نفس ما اخذ می کند. چشم و گوش و زبان آلات استخدام ذهن ما و ذهن صفحه منقش در برابر دیدگان نفس ماست. چشم بینایی را به ذهن تحویل می دهد و ذهن حقیقت و واقعیت آن را بدون صورت به نفس می رساند و بالعکس نفس مطلب کلیه را به ذهن تنازل داده و به صورت قالب بندی می کند و ذهن آن را به وسیله جسم و اعضاء آن به خارج منعکس می کند. در نفس مقدس امام که نفس کلیه و برزخ او که مثال کلیه و در حقیقت قضا و قدر کلیه الهیه هستند، مطلب از این طرز که بیان داشتیم عالی تر و والاتر است و سعه و احاطه دقیق تر و عجیب تر و کلی تر است. لازمه ارتقاء به این مقام سعه و کلیت است و نسیان جزئیت، کما آن که برای مردم عادی نیز لازمه ارتقاء به قیامت رفض مناسبات اعتباریه و روابط جزئیه متعلقه به این عالم است. فإذا نفخ في الصور فلا انصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. چون در صور دمیده شود و قیامت برپا گردد، در این صورت بین مردم روابط نسبی نخواهد بود و بین افرادی که خیشاوندی در دنیا دارند گفتگویی نیست. چون عالم عوض می شود و روابط این عالم از شؤون این عالم است، آن عالم شؤون دیگری دارد. عالم حقیقت است و اعتبار نیست. عالم واقعیت است و روابط بر اساس ماده و طبع نیست. در آنجا افرادی که از نقطه نظر معنا و واقعیت و ارتباط نفوس روحانیه با هم ارتباط دارند، با همدیگر مجتمع می شوند، گرچه از جهت ماده و طبع و نیز از جهت روابط اعتباریه با یکدیگر بیگانه باشند. در این عالم حق و باطل در هم آمیخته و روابط بر اساس جلب منافع مادیه و اعتباریه است و در آن عالم حق از باطل جدا و روابط بر میزان قرب و بعد نفوس از یکدیگر است. در اینجا احترام از بزرگان برای دفع ضرر و نیات مختلفی است که در همین جا نتیجه اش عائد انسان می شود. در آنجا بزرگی نیست. انسان از پدرش و پسرش فرار می کند و گرفتاری های خود او برای او مجال و حال برخورد با دیگران را نمی گذارد. فإذا جاءت الصاخه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. چون صدای کوبنده بلند شود و روز باز پسین برسد، روزی است که انسان از برادرش فرار می کند و از مادرش و پدرش و از زوجش و فرزندانش فرار می کند و برای هر کس در آن روز شأن و کاری است که او را به خود مشغول ساخته و مجال برخورد با دیگران را نمی‌دهد. در آنجا هر کس به خدا آشناتر باشد و به رسول خدا آشناتر باشد، نسبش شریفتر است. در روایات داریم که وقتی حضرت امام زمان عجل الله فرجه الشریف ظهور کنند، مردم از باب قرابت خیشاوندی و رحمیت ارث نمی برند بلکه مانند صدر اسلام بر اساس قرابت معنوی و اخوت دینی ارث می‌برند. با اینکه گفتیم ظهور امام زمان مرتبه نازله است از رجعت و رجعت مرتبه نازله است از قیامت، بنابراین در قیامت به هیچ وجه قرابت و خیشاوندی موجب نجات و دستگیری از انسان نخواهد بود. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوستان و موالی در آن روز بعضی با بعضی دشمنند مگر پرهیزکاران. دوستی هایی که مردم در این دنیا بر غیر میزان خدا و قرب و محبت خدا با یکدیگر دارند، چون بر اساس حق نیست، در آن عالم بروز و ظهور حقایق تبدیل به دشمنی می گردد و به صورت دشمنی ظهور دارد، مگر روابطی که بر میزان حق و تقرب حضرت باری تعالی در بین مردم باشد، که آن در آن عالم نیز به صورت مودت و دوستی است. اگر حقیقت دوستی هایی که مردم دنیا با یکدیگر دارند بررسی شود، ملاحظه می شود که بر محور پیمان ها و تعهدات و امور اعتباریه دیگر و یا بر اساس قرابت و خیشاوندی و اتحاد خون به وجود می آید. و چون تمام این امور برای تسکین خاطر و جلب منفعت دنیوی است، بنابراین تا دم مرگ بیشتر باقی نمانده و تاب مقاومت نمی آورد. بچه تربیت می کند برای آن که در هنگام پیری از او دستگیری کند. از آقا احترام می کند تا از او استفاده کند. پسرش را دوست دارد برای آن که فرمانش را ببرد. اما اگر بزرگ شد و فرمان نبرد و فرزند در حال پیری از او دستگیری نکرد، به کسی که سلام کرده امروز جواب سلامش را نداد، زن حاضر برای توقعات مرد نبود، مرد حاضر برای خواهش‌های زن نبود، در این صورت باز هم محبت باقی است یا تبدیل به یک صحنه از آتش عداوت و جدایی می شود. تمام دوستی‌های مردم دنیا چون بررسی شود و از ریشه‌ای که دارد جستجو به عمل آید و از علل و سبب پیدایش و از علل و اسباب فقدانش نیز تفحص گردد، معلوم می شود غیر از دوستی هایی که اولیاء خدا و متقیان دارند، بقیه همگی بر اساس شهوت و غضب و مال پرستی و جان دوستی و لذائذ مادی جنسی و خوراکی و حب جاه و ریاست و سایر امور اعتباریه وهمیه است. چون قیامت برپا شود و اصولاً این اساس به هم بخورد و واژگون گردد و الیه تقلبون، این دوستی ها تبدیل به عداوت می شود. دوستانی که از شدت محبت بر سر هم قسم می خوردند، در روز باز پسین اگر به هم نزدیک شوند، مشت بر سر هم می کوبند و با ندایی که از ته جان بر می خیزد می گوید دور شو از من. پدر مشت می کوبد بر سر فرزند و فرزند بر سر پدر، زن بر سر شوهر و شوهر بر سر زن، شریک بر سر شریک، راننده بر سر سرنشین و سرنشین بر سر راننده، غلام بر سر مولا و مولا بر سر غلام. اما متقیان و اخلاء ایمانی بدون هیچ توقع و ترقب و انتظاری از هم، همدیگر را دوست دارند، سعی در قضاء حوائج هم می کنند بدون انتظار پاداش، پهلوی هم در مجالس نماز و مساجد و مجالس ذکر می نشینند و یاد خدا می کنند بدون هیچ گونه توقع و انتظاری. اجتماع می کنند نه اجتماع شیطانی. مسجد می سازند نه مسجد ضرار، بلکه مسجد ایمان و تقوا. لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه. فیه رجال یحبون ان یتطهروا. آن مسجدی که از اولین روز بنیادش بر اساس تقوا و پاکی و عصمت و مسئولیت از گناه پایه‌گذاری شده است، سزاوارتر است اینکه در آن به عبادت قیام کنی. در آن مسجد مردانی هستند که دوست دارند پاک و پاکیزه گردیده و به مقام طهارت برسند. در چنین مساجدی دوستان خدا با هم اجتماع می کنند، یکدیگر را تماشا می کنند، داد و ستد معنوی و رد و مبادله حقایق و معارف می کنند و چنان با یکدیگر صمیم و محب هستند که هیچ چیز نمی تواند اساس محبت آنها را برهم زند. و چون برای خداست جاودانی است و زمان و مدت آن در اثر انقراض دنیا پایان نمی پذیرد. به خلاف دوستی های دنیوی که آخرین مدتش اولین مرحله مرگ است و در هنگام جان دادن ملائکه قبض روح لقد تقطع بینکم و زل عنکم ما کنتم تزعمون را در گوش آنان می نوازند. ابن ملجم مرادی سوگند یاد می کند که من امیر المؤمنین را دوست دارم. مسکین دروغ می گوید. دوست دارد برای عطا و هدیه‌ای که از آن حضرت به او می شده است. دوست دارد برای اسب سواری خوش رنگ که به او داده شود. دوست دارد که سهمیه او از بیت المال افزون گردد. در ارشاد مفید وارد است که روایت کرده است جعفر ابن سلیمان زبعی از معل ابن زیاد که گفت جاء عبد الرحمن ابن ملجم لعنه الله الى امیر المؤمنین علیه السلام یستحمله فقال یا امیر المؤمنین احملنی فنظر الیه امیر المؤمنین علیه السلام ثم قال له انت عبد الرحمن ابن ملجم المرادی قال نعم قال انت عبد الرحمن ابن ملجم المرادی قال نعم قال یا قزوان احمله علی الاشقر فجاء بفرس اشقر فركبه ابن ملجم و اخذ بعنانه فلما والله قال امیر المؤمنین علیه السلام اريد حباءه و يريد قتلي عزیرک من خلیلک من مرادی. ابن ملجم مرادی نزد امیر المؤمنین علیه السلام آمد و اسب سواری می‌خواست و به آن حضرت گفت ای امیر مؤمنان به من مرکبی بده. حضرت نظری به او نموده و گفتند تو عبدالرحمن ابن ملجم مرادی هستی؟ گفت آری. حضرت فرمود تو عبدالرحمن ابن ملجم مرادی هستی؟ گفت آری. حضرت گفتند ای قزوان یک اسب اشقر که رنگ قرمز خوشی دارد به او بده. قزوان یک اسب خوش رنگ قرمز مائل به قهوه‌ای برای او آورد و ابن ملجم سوارش شد و عنان او را به دست گرفت و چون پشت کرده و می رفت حضرت فرمودند من اراده عنایت و عطا و بخشش به او دارم و او اراده کشتن مرا دارد. حال باید کسی که به عذر من در مقابل او قیام کند و دفاع از حق من کند بیاید. و در مناقب ابن شهرآشوب وارد است که انه جاءه لیبایعه فرده مرتین او سلسا فبایعه و توسق منه الله یقدر ولا ینکث فقال والله ما رأیتو که تفعل هازا بغیری فقال یا قزوان احمله علی الاشقر فارکبه فتمثل امیر المؤمنین علیه السلام اريد حیاته و یرید قتلی عزیرک من خلیلک من مرادی امز یبن ملجم فوالله ما ارا تفی بما قول. چون ابن ملجم آمد با امیر المؤمنین علیه السلام بیعت کند، حضرت او را دو بار یا سه بار رد نمود و پس از آن با او بیعت کرد و از او میثاق گرفت که مکر و خدعه نکند و بیعت را نشکند. ابن ملجم گفت سوگند به خدا که ندیدم با کسی غیر از من چنین رفتار کنی. سپس حضرت فرمود به قزوان و به او اسبی داد و سوار شد و پس از آن که حضرت تمثل به آن بیت جست فرمود برو ای ابن ملجم، سوگند به خدا که نمی بینم به آن چه گفته ای وفا کنی. و مجلسی در بهار از کتاب تذکرت و خواص الامه نقل کرده است که او می گوید ابن سعد در طبقات گفته است که ان امیر المؤمنین علیه السلام لما جاء ابن ملجم و طلب منه البیعه طلب منه فرسا اشقر فحمله علیه فرکبه فانشد امیر المؤمنین علیه السلام ارید حیاته الی آخر البیت. چون ابن ملجم نزد حضرت امیر المؤمنین علیه السلام آمد و حضرت از او طلب بیعت کرد، ابن ملجم از حضرت اسب قرمز خوش رنگ خواست و حضرت به او عنایت فرمود. چون بران سوار شد، حضرت آن بیت را انشاد کرد. اما آنچه حقیر خود در طبقات دیدم، حضرت فقط به آن بیت تمثل جست، ولیکن درخواست ابن ملجم را از آن حضرت نسبت به اسب اشقر ذکر ننموده است. ابن ملجم ادعای دوستی با امیر المؤمنین را می نمود و او دروغ می گفت و در پیش آمد امتحان و عشق به قتام معلوم شد که آن دوستی سطحی بوده و برای رسیدن به مقصود شهوی دست به ارتکاب چنین جنایتی زده است. اما آن کسی که دوست واقعی است اگر قطع قطعش کنند دست از دوستی بر نمی دارد. عند الامتحان یکرم الرجل او یهان. چون آزمایش پیش آید میزان بزرگواری و شخصیت و یا پستی و مذلت افراد معلوم می شود و درجه می گیرند و یا از درجه ساقط می شوند. امیر المؤمنین به افرادی که از صحابه بزرگوار رسول خدا بودند و با او هم نسبت خیشاوندی نداشتند برادر خطاب می فرمود. در خطبه اش فرمود این اخوانی الذین رکبوا الطریق و مضوا علی الحق. کجا هستند آن برادران من که سوار مرکب راستین صراط مستقیم شدند و به راه حق گذشتند؟ عمار برادرم کجاست؟ ذو الشهادتین کجاست؟ ابن تیهان کجاست؟ به این مؤمنان ثابت قدم برادر خطاب می کند. به عمار یاسر برادر می گوید. عمار تاریخ عجیبی در اسلام دارد. سراسر فهم و درایت و ایمان و ایثار. عاشق رسول خدا بود. در مدینه با رسول خدا مشغول ساختن مسجد بود. هر یک از اصحاب و خود رسول الله سهمیه‌ای برای آوردن خشت و گل داشتند. سهمیه رسول الله را عمار تقبل نموده و این پیرمرد که قریب 60 سال دارد چنان با ذوق و شوق کار می کرد که موجب عبرت دیگران بود. چون عمار یاسر در هنگام شهادت 94 ساله بود، بنابراین سنش در وقت رحلت رسول الله قریب به 67 سال و در وقت ساختن مسجد که در اوائل هجرت بوده است قریب به 60 سال می شده است. رسول خدا گرد از صورت عمار با دست و آستین مبارک پاک می فرمود و می گفت ویح عمار تقتله الفئة الباغیه. ای وای بر عمار که او را گروه ستمگر می کشند. و فرمود ابشر یا ابل یقظان فإنک اخو علی علیه السلام فی دیانته و من افاضل اهل ولایته و من المقتولین فی محبته تقتلک الفئة الباغیه. ای ابو یقظان بشارت با تو را، چون تو برادر وصی من علی ابن ابی طالب علیه السلام می باشی در دیانتش و از افاضل اهل ولایت او هستی و از کشته شدگان در راه محبت او هستی. تو را گروه ظالم می کشند. در صفین در رکاب امیر المؤمنین علیه السلام به دست طاغیان معاویه و تابعانش کشته شد. رسول خدا فرمود کل سبب و نسب منقطع یوم القیامه الا سببی و نسبی. روز قیامت تمام سببها و نسبها بریده می شود مگر سبب من و نسب من.